سلام شنونده های ارجمند با برنامه خبری شب دوشنبه 12 ماه آگوست سال روان میلادی خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. و اما در نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام دوباره، هشتمین دور مذاکرات بین نمایندگان ایالات متحده و گروه طالبان در قطر امروز پایان یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان این دور مذاکرات را مثمر توصیف کرد و گفت که در چند روز اخیر بحث نمایندگان دو طرف روی جزئیات فنی توافقنامه صلح متمرکز بود. آقای خلیلزاد ساعت پیش در حساب توییترش نوشت که برای مشوره با مقامهای آمریکایی در پیوند به اقدامات بعدی مذاکرات با گروه طالبان به واشنگتن برمیگردد. گروه طالبان نیز این دور مذاکرات را طولانی و مفید خوانده و گفته که هیئت‌های دو طرف توافق کردند که در مورد گام‌های آینده با رهبری خیش مشوره کنند. دور هشتم مذاکرات بین نمایندگان ایالات متحده و گروه طالبان به تاریخ 3 آگوست آغاز شد و 10 روز دوام کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان با اظهار نگرانی در مورد بلند بودن میزان تلفات غیر نظامیان افغان در خشونت‌های این کشور گفته که مذاکرات صلح شدت خشونت‌ها و تأثیر آن را بالای غیر نظامیان کاهش نداده است. این کمیته امروز با نشر اعلامیه گفت که طرف‌های درگیر جنگ باید تلاش بیشتر در جلوگیری از تلفات غیر نظامیان انجام دهند، چون غیر نظامیان هیچ نقشی در جنگ ندارند. در این اعلامیه آمده که بمباران هوایی، حملات شبانه و حملات در مناطق پرجمعیت منجر به کشته و مجروح شدن زنان، مردان و کودکان شده و حملات بر منازل مسکونی، مساجد، مکاتب، مکانهای خرید و فروش و مراکز صحی همچنین ادامه دارد. پیش از این صلیب سرخ به دلیل تهدیدات امنیتی فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف کرده بود، اما پس از مدتی بخش از فعالیت‌هایش را دوباره از سر گرفت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 35 زندانی گروه طالبان را رها کرد. این ریاست امروز گفت که این زندانیان بر بنیاد حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و به مناسبت عید قربان آزاد شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای افزود که رهایی 35 زندانی گروه طالبان به دلیل نشان دادن حسن نیت در برابر مخالفان و اقدام مبنی بر پیشرفت گفتگوهای صلح با گروه طالبان انجام شده است. در بخش این اعلامیه آمده که رهایی زندانیان گروه طالبان نمونه آشکار از اراده محکمه حکومت در قبال مذاکرات صلح و ختم جنگ است. پیش از این نیز رئیس جمهور غنی بیش از 800 زندانی گروه طالبان را از بند آزاد کرده بود، اقدامی که انتقاد بسیاری شهروندان افغانستان را برانگیخت. به دنبال تجمع هزاران معترض طرفدار دموکراسی در میدان هوایی بین المللی هنگ کنگ، این میدان هوایی تمام پروازهای خود را لغو کرد. میدان هوایی بین المللی هنگ کنگ یکی از پررفت آمدترین میدانهای هوایی جهان بوده و مقامهای این میدان هوایی امروز گفتند که تجمع مظاهره کنندگان در ترمینل اصلی فعالیت این میدان هوایی را شدیداً مختل کرده است. باشندگان هنگ کنگ از دو ماه به این سو اعتراضات گسترده و سراسری را به خاطر آوردن اصلاحات دموکراتیک و آغاز تحقیقات در مورد رویکرد پلیس این منطقه برا انداختند. مظاهره کنندگان همچنین خواستار استعفای کری لام رئیس اجرایی هنگ کنگ می باشند. در این حال دفتر امور هنگ کنگ و ماکاو در کابینه چین با نشر اعلامیه گفته که در وضعیت هنگ کنگ نشانه هایی از دهشت افغانی به چشم می خورد و این وضعیت به مثابه یک تهدید برای بقای جمعیت هنگ کنگ پنداشته می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که ایالات متحده منطقه خلیج فارس را به قوطی گوگرد مبدل ساخته است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
آقای ظریف امروز در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که ایالات متحده و متحدین این کشور در حال سرازیر ساختن سلاح به خلیج فارس بوده و اکنون این منطقه آماده شعله‌ور شدن است. وزیر خارجه ایران با اشاره به حضور نظامی کشورهای خارجی به خاطر تامین امنیت مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز گفت که این تنگه باریک بوده و افزایش حضور کشتیهای نظامی خارجی منجر به ناامنی در تنگه خواهد شد. محمد جواد ظریف روز جمعه نیز در مورد هر گونه حضور نظامی کشورهای خارجی در خلیج فارس هشدار داد و گفت که خلیج یک شاهرای حیاتی و اولویت امنیت ملی برای ایران بوده و حضور کشورهای خارج از منطقه در خلیج فارس منشأ ناامنی برای ایران خواهد بود. این در حالی است که ایالات متحده از شرکای بین المللی خود خواسته تا برای تامین امنیت خلیج فارس یک ائتلاف امنیتی تشکیل دهند. اما مقام های ایرانی می گویند که تامین امنیت خلیج فارس مسئولیت ایران و سایر کشورهای منطقه است. ایران همچنان در مورد هر گونه حضور نظامی اسرائیل در خلیج فارس هشدار داده است.
حکومت دونالد ترامپ گرفتن گرین کارت امریکا را دشوارتر کرد. حکومت ایالات متحده امریکا به مهاجرین و پناهجویانی که از مساعدت‌های آمد چون بیمه رایگان صحی، مساعدت غذایی و سرپناه رایگان استفاده می‌کنند، گرین کارت یا سند اقامت دائمی امریکا را نمی‌دهد. قوانین فدرال امریکا که از قبل نافذ بود، از پناهجویان متقاضی گرین کارت می‌خواست تا ثابت کنند که بار دوش دولت امریکا نمی‌باشند. اما مقررات جدیدی که امروز دوشنبه اعلام شد، تیف گسترده ای از برنامه هایی را فرست کرده که ممکن گرفتن اقامت دائمی امریکا را دشوارتر کند. اکنون اداره خدمات شهروندی و مهاجرتی امریکا مسائل چون آموزش، درآمد خانوادگی و بیمه صحی را نیز برای متقاضیان گرین کارت در نظر خواهند گرفت. تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی همواره در محراق بحث قرار داشته است. اما تغییرات تازه در این مقررات سخت گیرانه ترین اقدام برای محدود کردن مهاجرت قانونی در امریکا پنداشته می شود. چین اقدامات هند در ایالت جمو و کشمیر را یک جانبه توصیف کرد. وانگ یی وزیر خارجه چین در ملاقات با سوبرامانیام جایشنکر همتای هندی خود گفت که بیجینگ امیدوار است هند یک نقش سازنده را در راستای صلح و ثبات منطقه بازی کند. وزیر خارجه هند به همتای چینایی خود گفت که دهلی جدید آماده است تا از خیشتنداری کار بگیرد و روابط خود را با اسلام آباد بهبود ببخشد. این در حال است که وزیر خارجه چین روز جمعه در ملاقات با وزیر خارجه پاکستان از دهلی جدید و اسلام آباد خواست تا دو طرف از اقدامات یک جانبه در پیوند به مسئله کشمیر خودداری کرده و یک مسیر جدید را برای همزیستی مسالمت‌آمیز انتخاب کنند. نیوتک یک شرکت مخابراتی بلژیمی روابط خود را با اردوی میانمار قطع کرد. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
شرکت نیوتک با نشر اعلامیه گفت آن شرکت با پیروی از پیشنهادات ملل متحد روابط تجارتیش را با شرکت مایتل قطع می کند. مایتل یک شرکت مخابراتی در میانمار بوده و اردوی آن کشور در آن شرکت سهامدار می باشد. شرکت نیوتک افزود آن شرکت هیچگاه آگاهانه با سازمان و یا شرکتی که در عملیات خشونت‌آمیز اردوی میانمار و ارتکاب جنایت علیه مسلمانان روهینگیایی دست داشته باشند، چیزی به فروش نمی رساند. ملل متحد هفته گذشته از تمام شرکت‌های خارجی خواست تا روابط خود را با اردوی میانمار قطع کنند. مفتشین ملل متحد که سرکوب مسلمانان روهینگیایی توسط اردوی میانمار را بررسی می کنند، همچنان گفتند شرکت های تجارتی خارجی که با اردوی میانمار روابط تجارتی دارند، ممکن در جرایم بین المللی همدست نظامیان میانمار باشند. شرکت بلژیمی نیوتک نخستین شرکت خارجی است که روابط خود را با نظامیان میانمار قطع کرد.
و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. پاکستان بندر واگه را برای اموال تجارتی افغانستان که به هند صادر می شود از دو روز بدین سو مسدود ساخته است. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به رادیو آشنا گفت که 40 کانتینر حامل 50,000 تن مواد که شامل میوه‌جات تازه و خشک است برگردانده شده و آنان در تلاش گزینه های دیگر برای صدور این موادند. توجه فرمایید به مصاحبه ای که با سخنان آقای الکوزی در مورد دلایل این مسدودی آغاز می شود.
بله، دلیل خود دیگه نیستن یا روابطشان هم رای هندوستان بخیلیم که چی شو. هر وقت ما بدبختانه که قربانی امی اختلافات بین هندوستان و پاکستان میشیم و خصوصا تجارت ما و کاروبار ما دیگه به شکل نرمال کار جریان داشتن. امی روابطشان که امرایشان امرای هندوستان خراب شد، امی مسئله کشمیر پیدا شد و هر چیزی که بود مسائل سیاسی بودن. دو روز میشه که دروازه واگر را بند کردن و کانتینرهای ما هم که بودن، اموال ما هم که بودن، پس برگشت شده، اجازه داده نشده که به هندوستان برن و مکمل یعنی بارډر بند هستن و از طرف و از طرف هیچ چیز نه اموال میره و نه کسی را اجازه میده.
خب آقای بله ببخشید آقای الکوزای، اموالی که صادراتی که از طرف افغانستان صورت میگیره و کانتینرهایی که برگشته شده، کدام اموال دهش است؟ چی صادر میشه از طریق بندر واگه؟
مجموعا همی تقریبا 40 کانتینر که پس برگشت شده یا کلشان چیز است، میوه تازه هستن، خصوصا خربوزه هستن و انگور است و بعضی می قیسی هست، همی میوه تازه هستن، اکثریتشان میوه تازه هستن، بسیار کمیشان نباتات طبی می باشن و یا میوه خشک می باشن. و اینمی بندر بعد از پاکستان عمدترین شریکی ما از لحاظ تجارتی و خصوصا در میوه تازه و میوه خشک و سبزی و همچنان نباتات طبی هندوستان دومین شریکی ما هستند. ما سالانه تقریبا اضافه از 50,000 تن میوه تازه و خشک از رای بندر واگا انتقال میتیم به هندوستان و ای اگر معطل شوه واقعا که یک نقصی یا یک خطر بسیار جدی برای زارعین ماست و برای دهقان ماست و برای تولیدات داخلی و تجارت ماستند.
بله.
واقعا که ما بسیار با تشویش هستیم و تجار ما بسیار با تشویش است، گرچه روزایی است، اما بعض هم کلشان تماس میگیره با اتاق تجارت و ما هم با دولت خود تماس گرفتیم، هیچ نوع اقدام در رابطه صورت نگرفته و صورتم گرفته نمیتونم، میگه که مسائل سیاسی است. به می خاطر واقعا ما به تشویش هستیم و تارگیتی که ما داشتیم و ما پلانی که داشتیم که امسال باید صادرات ما اضافه از 1 میلیارد دلار شود، طبعا سرشان تاثیر میکنن.
خب آقای الکوزای، خسارات که ناشی از مسدودی بندر واگه به تجارا وارد میشه تخمینا به نظر شما چقدر میشه؟
بله، اول خوی است که یک واقعا که خساره بسیار زیاد هستن. تنها شما فکر کنین که پاکستان اولین شریک ما هستن از لحاظ تجارتی و خصوصا در میوه. میوه‌ای که ما داریم پاکستان و هندوستان نداره، یعنی و میوه مناطق گرم است و بعض مناطق سرد هستن.
بله.
زیادترین مارکت ما در پاکستان و هندوستان هستن. 80% میوه تازه و سبزی ما به پاکستان میرن و 20% ما به هندوستان روان میکنیم. اما در پاکستان چون جای نزدیک است و استاندارد ما پایین است، در اوج هم بسار کراچی پروخته میشه و در کابل هم پرزن ما در اوج با نرخ بسیار نازل پروخته میشه. شما فکر کنید که اگر در پاکستان 1 کیلو انگور به 2 دلار پروخته شود، در هندوستان به 4 دلار پروخته میشه و به می خاطر از لحاظ اهمیت پولی یه به میلیون ها دلار برای ما خساره میرسند و یه بسیار برای ما قابل تشویش است. و گزینه دیگه، گرچه یعنی 40 کانتینر دین روز ما که بودن بسیار با مشکلات ما تانستیم که او را در پاکستان تخلیه کنیم، پس در خیبر پشتونخوا و در ایجایا و اکثرشان از رای قندار از بولدک رفته بودن، از رای تورخم رفته بودن و دیگه اموال ما متوقف دادیم، فعلا اجازه داد نمیدیم که یا اموال برن با هندوستان و ما در تلاشی هستیم. دین روزم این تلاش کردیم و خود دولت هم یک هیئت به وزارت تحت ریاست وزیر تجارت چیز کرده که امیر مطالعه کنن از رای چابهار و کانتینرهای یخچالدار باید شوه و به دولت هندوستانم صحبت جریان داره. ما کوشش میکنیم که باید از امور استفاده بکنیم، از رای چابهار استفاده بکنیم و از رای بحر، به خاطر که اگر این کار ما نکنیم بسیار یک ضرر جدی برای زارعین ما و برای باغدار ما میرسند. اگر این کار نشوه زارعین ما تشویق به تریاک میشه، تشویق به دیگه چیزا میشه. ما بسیار تلاش کردیم که باغ به وجود بیاد و زمیندار مفاد بگیرد، اما اگر این زمیندار خسارمند شوه واقعا قابل تشویش است.
خانواده های گرامی،
کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
امروز 12 ماه آگست یا 21 ماه اسد با روز جهانی جوانان مصادف بود. افغانستان از جمله کشورهایی است که بیش از نیم جمعیت آن را این کشور را جوانان تشکیل می‌دهد. سمسام سیرت خبرنگار صدای آمریکا با بهانه روز جهانی جوانان با برخی از این جوانان صحبت کرده و گزارش تهیه کرده که توجهتان را مبذول می‌داریم.
هر از گاه رهبران سیاسی افغانستان تاکید میکنند که جوانان آینده این کشورند، اما جوانان افغان رنج های زیاده دارند. وقتی از این جوانان پرسیده شود که چه مشکلات دارند، میتوانند ساعت ها حرف بزنند. اعتیاد به مواد مخدر، نبود زمینه تحصیل رایگان برای اکثریت جوانان، نبود کار، جنگ و ناامنی، فساد در نهادها، وضعیت سیاسی و اقتصادی شکننده، بی‌توجهی حکومت به وضعیت جوانان و آینده نامعلوم مسائل است که هر جوان در مورد آن صحبت می کند. بهروز شادمان از معدود جوانان است که وضعیت اقتصادی بهتر دارد و مالک یک شرکت کوچک است. او به صدای امریکا گفت که هیچ نهاد سرمایه گذاری های کوچک را که معمولا از سوی جوانان راه اندازی می شود حمایت نمی کند.
من فکر می کنم که امی وضعیت ناگوار برای آینده هم ادامه خواهد داشت، به خاطر از اینکه هنوز دولت هیچ برنامه برازی نداره که تا آینده وضع بهتر از اکنون باشه. ما فکر میکنم دولت در حال حاضر هیچ برنامه نداره برازی که در دهات یا در شهر سرمایه گذاری ها را حمایت کنه یا برای آینده سرمایه گذاری های کوچک یا کارگرها کدام برنامه خاص داشته باشه که برای رشدشان مفید باشند.
با این هم این سرمایه گذار جوان تاکید کرد که اراده فردی بسیار مهم است و جوانان باید تلاش کنند تا بدون حمایت دولت هم که شده به اهداف خیش برسند. اما آینده نامعلوم کشور با توجه به مذاکرات صلح اکثریت جوانان به ویژه بانوان جوان را نگران ساخته است. شجیع آژیر محصل رشته اقتصاد در پوهنتون کابل است. او به صدای آمریکا گفت که وضعیت جاری در کشور و مذاکرات صلح شدیداً و ایران نگران ساخته است. بانو آژیر افزود که در کنار نگرانی از وضعیت اقتصادی، فقر، بیکاری و جنگ، به عنوان یک زن جوان برای حقوق انسانی خیش نیز نگران است، چون به گفته او مشخص نیست که اگر توافق صلح به وجود آید چگونه خواهد بود. آیا آزادی های انسانی یک زن را خواهد پذیرفت یا خیر؟
ما به عنوان کسی که مسئله است میخوایم شخص تحصیل کرده باشم، میخوایم در جامعه تحصیل گذار باشم، ولی زمانی که وضعیت افغانستان دیده میشه هر آنچه هدف در اون داریم، هر آنچه خیال و امو آرزوهایی که در ذهن ما او را پرورش میتیم که چنین شود، تمامش فکر میکنیم که فردا یا پس فردا به خاک یکسان شود.
محمود یکی دیگر از جوانان 5 سال قبل از پوهنتون فارغ شده، اما تا کنون نتوانسته وظیفه پیدا کند. وی فساد مالی، قومگرایی و حاکم بودن روابط بر شایسته سالاری را در استخدام ها از دلایل بیکاری خیش می داند. اما گفت که از دولت توقع دارد تا در ادارات شفافیت ایجاد کند و برای جوانان شغل ایجاد نماید. آقای محمود نیز نگران آینده نامعلوم کشور است. او در پاسخ به اینکه به مذاکرات صلح چقدر خوشبین است گفت که مذاکرات صلح پشت درهای بسته و بدون حضور افغانستان صورت می‌گیرد و مشخص نیست که برآینده آن چه خواهد بود. محمود همچنان گفت که در صورت رسیدن به توافق با طالبان نیز نگرانی‌هایی دارد.
قسمی که از طالبان شناسایی کامل در گذشته و در فعلا داریم، ما نمیتونیم بگویم که آینده کشور اینا که در حکومت اگر اشتراک بکنن و مشترک حکومت شوند خوب خواهد بود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر بنیاد ارقام اداره احصایی مرکزی افغانستان 47% جمعیت این کشور کمتر از 14 سال و 49% نیز بین 15 تا 64 سال عمر دارند. بیش از 3.5 میلیون شهروند افغانستان که اکثریت آنان جوانانند معتاد به مواد مخدرند. سالانه بیش از 400 هزار جوان از پوهنتون ها فارغ می شوند بدون اینکه برنامه های اشتغال زایی وجود داشته باشد. بیشتر جوانانی که از آزمون کانکور نتیجه به دست نمی آورند به دلیل وضعیت بد اقتصادی نمی توانند در پوهنتون های شخصی تحصیل کنند. از جانب دیگر هم مهاجرت برای کار بیشتر جوانان را در دام می اندازد. می خواستیم در این گزارش دیدگاه وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت اقتصاد و معینیت جوانان را داشته باشیم اما موفق نشدیم. مقام های حکومت افغانستان بارها گفتند که تلاش می کنند در دولت بیشتر جوانان سهیم شوند و برای این گروه اجتماعی برنامه های مشخص دارند، اما کمتر جوانی را می توان یافت که از برنامه های دولت راضی باشد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در رابطه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و آمادگی های لازم، احد عزیززاده مصاحبه با عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده است که توجهتان را با آن جلب میکنیم.
در آغاز میخواستم اگر شما لطف کنین بگوین که روند کمپاین ها چگونه میگذره در افغانستان؟
به اون شکلی که کاردان های انتخاباتی از خود شوقی نداشت بس کنن، چند مورد به نقش داشته که در حد از شور شوق کمی کاسته شده، یکی مورد موضوعی است که گفتگاه سال هم اینجا موضوع هست که تا حدی در زیر خوششد قرار داده و ما بعضی موضوعات دیگه هم تجزیه امنیتی، اما تجزیه امنیتی نادر امنیتی مثلا ما بلاش ما باور داریم که یا تامین امنیت میکنن. خب باز هم ما وقت داریم چون بخاطر که تقریبا 45 روز دیگه هم ما با کارگرهای انتخاباتی داریم، به این وقت هم میشه که تمام کنده مثلا در سراسر افغانستان با کارگرهای انتخاباتی خود به خاطر تشویق ترغیب ما میخواد یا برنامه ریزی بکنن و به پیش برن.
شما پیشتر یاد کردین از گفتگوهای صلح و که یکی شاید از عوامل کندی یا کمپاینای انتخاباتی باشه. آیا شما فکر میکنین که اگر گفتگوهای صلح در یک مرحله تقریبی نهایی برسه، انتخابات پس بفته؟
خب آنچه مربوط ما میشه موضوع برگزار انتخابات است. ما ماندگی را متامخواد داریم. ما متافق کنم و پلان و تقسیم خود به پیش میریم. قسمی که شما میدانیم و در جریان هستیم، انتخابات و پروسه سال هر دوش روندهای ملی هستند. مردم افغانستان به هر دوی از این اشد ضرورت داره و این دو مورد تزمین کننده آینده مردم افغانستان هست. باز موارد دیگه که مثلا میشه کمیسیون مستقل انتخابات براش خیلی هم خط فرق هست برگزار انتخابات و در رابطه با موارد که شما مطرح کردین مطابق قانون اساسی مساله اولیا و منافع میگی تصمیم خواهیم گرفت.
آیا شما صلاحیت ازیر دارین که از هر کاندید بپرسین که اضافه مصرف نکنن؟
تمام کنیم مترم مدیش جمعی میکنم اصلا تا 442 میلیون افغانی را با مصرف برسانه. کسیم که ما مطابق لایحه عمل میکنیم به این شکل است که تمام کنیم مترم مدیش جمعی مکلس هستند که از خود یک اکاونت بانکی داشته باشن که بوده ما نظارت میکنیم که تمام احانه و مکومک های و مدت هایی که در از یا سوی افرادش حقیقی و حکمی میشه، از افراد حقیقی تا 200 هزار است، از افراد حکمی تا 1 میلیون افغانی هست و تمام این مصارفاتشون با داخل این شماری اکانت خاصی که مشخص شده پولایشون مشاهدات هاشون وارد میشه و سی تاریخ با مصرف میرسانن و در هر یک ماه گزارش به کمیسیون مستقل انتخابات در تمام مسارشان میده که اینجا بالاتر از 642 میلیون یا حق ندارن که یا بیشتر مصرف بکنن و از نیز یا باید از طریق نهادهای بیرونی یا خارجی نباشه که این جرایم انتخاباتی هست که جرایم انتخاباتی هم اینجا موارد مطرح هست. در پهلی از ما اصول دفتار و مواردی که مشخص کردیم که با تکانده محترم رئیس جمهوری حد حرمت و تعدید و موارد نه به کارمنده کمیسیون بر نه برای دهنده نه بین خود کاندیدا مطرح بکنن در حالی که جرایم انتخاباتی است. زیبایی و نظم عامه و صفایی شهر یا خیلی فرهنگ شهری و خیلی یا نادینه بکنن و در نظر بگیرن که در زیبایی و صفایی شهر خیلی نقش داشته باشه، نه که در بسیاری جای که پای برق هست و علامت ترافیکی هست اینا را عکسایشون و استیکر عمو در مجموع پوسترهایشون بند نکنن که خود از این نشان دهنده فرهنگ خیلی بده را یا فرهنگی که اصلا به اصول فرهنگ شهر نشینی ایجاب نمیکنن یا با تمد نظر بگیرن و این کار نکنن.
میدان هوایی هنگ کنگ امروز به دلیل جلوگیری از ورود غیرقانونی و تحسن هزاران مظاهره کننده در محوطه میدان تمام پروازهای داخلی و خارجی خود را لغو کرد. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
میدان هوایی هنگ کنگ امروز تمام پروازهای داخلی و خارجی خود را لغو کرد. اقامات هنگ کنگ دلیل لغو بیش از 100 پرواز را ورود غیرقانونی هزاران مظاهره کننده در محوطه این میدان هوایی عنوان کردند.
همان گونه که میدانید مقامات میدان هوایی همین اکنون اعلام کردند که از آنجایی که گرد همایی های غیر مجاز در داخل میدان هوایی در حال برگزاری است، تمام پروازها از همین لحظه به بعد لغو شده است. این تاثیر جدی روی میدان هوایی گذاشته، زیرا ما یک میدان هوایی بین المللی هستیم و این میدان نقطه مرکزی تجارت هنگ کنگ نیز می باشد.
مظاهره کنندگان دلیل گرد همایی امروز را اعتراض به خشونت پلیس علیه معترضین عنوان کرده و رفتار پلیس هنگ کنگ را بر رژیم هیتلر تشبیه کردند. پلیس مکرراً رفتار بدی با معترضین داشته، مانند حشرات با آنان برخورد کرده است. چنین رفتارهای غیر انسانی سوء استفاده از رویه مردم است که زمان توسط رژیم هیتلر برای تحریم و توجیه کشتار جمعی یهودیان استفاده می شد.
اما وزیر امنیت هنگ کنگ میگوید که به مظاهره کنندگان از قبل هشدار داده بودند و پلیس وظیفه دارد تا بر مبنای قانون مظاهره کنندگان را متفرق سازد.
در رابطه با گرد همایی های غیر قانونی که موجب برهم زدن آرامش عمومی شده است، پلیس وظیفه دارد تا بر مبنای قانون اقدام نماید. این اقدامات می توانند شامل متفرق نمودن مظاهره کنندگان گردد. قبل از آن که پلیس دست به کار شود، با معترضین هشدار داده بود و گفته بود که پلیس ممکن شدت عمل به خرج دهد. با مردمی که در جاده ها بودن این فرصت داده شده بود که هر چه زودتر آنجا را ترک کنند. در غیر آن صورت آنها به خصوص تحسن کنندگان ممکن با زور روبرو شوند.
حکومت چین نیز امروز با تروریستی خواندن اعتراضات اخیر در هنگ کنگ خواستار سرکوب کردن این مظاهرات شد.
چون این اقدامات خشونت آمیز باید بدون هیچ گونه ملایمت و بخشش و بر مبنای قانون سرکوب شود. ما قویاً از تدابیر قاطعانه پلیس هنگ کنگ حمایت میکنیم. همین اکنون نیز این اقدامات خشونت و جرایم جدی را نشان میدهد و در حال نشان دادن رشد تروریسم در هنگ کنگ است.
پلیس هنگ کنگ امروز از نحوه برخورد خود با معترضین دفاع کرده و گفت که تا زمانی که اعتراضات خشونت آمیز وجود دارد و از خشونت مرگبار علیه مردم استفاده شود، پلیس در این مورد تحقیق کرده و اقدام و متوقف ساختن آن خواهد کرد. اعتراضات در هنگ کنگ از 10 هفته قبل آغاز شده و در آن طرفداران دموکراسی خواستار ایجاد تغییرات در قوانین هنگ کنگ هستند.
و به این ترتیب می رسیم به ختم برنامه دوم خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. باز پخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که باز هم خدمت شما با اخبار و گزارش های تازه می رسیم. شب همه ایتان بخیر. خدا نگهدار.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.